أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. توصية حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. یکی دیگر از مباحثی که آقای دکتر سروش بدان پرداخته، میشه از او تعبیر کرد به اخلاق درون دینی. دوستان اگر خاطرشون باشه، ما وقتی فرایند فکری دکتر سروش رو مورد بحث قرار دادیم، به این نکته اشاره کردیم که آقای سروش دو دسته فرایند فکری داشت. یک دسته فرایند فکری سروش با رویکرد شخص محور بود که خود اون متضمن چهار گام بود. گام اول رویکرد صدرایی، گام دوم رویکرد پوپری، گام سوم رویکرد کانتی و گادامری، و گام چهارم رویکرد شلایرماخری. نوع دوم از فرایند فکری های سروش با رویکرد جریان و موضوع محوری بود که اینم باز به پنج مرحله تقسیم می شد. مرحله نخست دغدغه مقابله با مارکسیسم بود که تمام آثارش در راستای پاسخ دادن به مدعیات و مبانی فکری مارکسیسم اختصاص پیدا میکرد. مرحله دوم دغدغه معرفت شناسی دینی بود که تأکید داشت در این مرحله بر نسبیت معرفت دینی. و مرحله سوم تفسیر گزارها و باورهای دینی بود که برخی از گزارهای دینی رو ایشون تفسیر کرده، تبیین کرده. مرحله چهارم دغدغه دین و تأکید بر نسبیت خود دین بود با بحث بست تجربه نبوی. و مرحله پنجم هم نقد اندیشه سیاسی و اجتماعی بود که بیشتر بر نظریه ولایت‌فقیه و جمهوری اسلامی ایران نقدای وارد میکرد. به هر حال در این فرایند دوم که با رویکرد جریان و موضوع محوری دنبال می شد، مرحله سومش تفسیر گزارها و باورهای دینی بود. در این مرحله سوم از فرایند دومی که توضیح دادیم، ایشون اومده آموزهای دینی رو تبیین کرده، توصیف کرده، که تقریبا میشه این سه کتاب رو معرفی کرده، که کتاب اوصاف پارسایان که شرح خطبه امام علی علیه السلام درباره متقین هست، یکی دیگه عرض کنم کتاب حکمت و معیشت که فعلا دو دفترش منتشر شده که الازار سه دفتر خواهد بود، که شرح نام امام علی به امام حسن علیه السلام، عرض کنم خدمت شما. و کتاب سوم هم کتاب حدیث بندگی و دلبردگی هست که در به شرح دعای ابو حمزه سومالی پرداخته، و بعضی مطالب دیگه‌ای که درباره دعا و فلسفه دعا و دعای عارفان و از این قبیل مباحث ذکر شده. این بله بقیشون در این سه کتاب که یک کتابش دو جلده بیشتر به مباحث اخلاقی پرداخته، یعنی آموزه‌های درون دینی و اخلاق درون دینی رو مورد بحث و بررسی قرار داده و تبیین‌های خیلی نسبتاً قابل اعتنا و جامعی برای مباحث اخلاقی ذکر کرده. اولا ایشون اعتقادش این است که اخلاق در متون دینی جایگاه مهمی داره. اگر کسی بخواد اخلاق رو فرا بگیرد، بهترین منبع متون دینی است و اصولا حکمت هم در اصطلاح قرآنی به معنای حکمت عملی به کار رفته، نه حکمت نظری. از باب نمونه مثلا آیاتی که در سوره اسراء آمده، آیه 22 تا آیه 39 از سوره اسراء که درباره حکمت سخن گفته و مصادیق حکمت رو نام برده، بحثی مثل وفای به عهد، دوری از زنا، تکبر، عجب و امثال اینا، اینا همه دستورات و توصیه های عملی است که ذیل حکمت عملی می گنجه. حتی وقتی خدای سبحان در این آیات امر میکنه که مثلا فقط خدای یگانه رو بپرستید، بت نپرستید، جز خدای واحد خدای دیگری رو نگیرید، اینا همه از جنس توصیه است، همه از جنس حکمت عملی است. حتی در سوره لقمان هم که میفرماید ما به لقمان حکمت دادیم، منظور حکمت عملی داده شده. البته حکمت عملی هم به اون معنایی که در تقسیمات کلاسیک فلسفه مطرح هست اینجا مطرح نیست. در تقسیمات کلاسیک و مدرسی حکمت عملی به حکمتی گفته می شود که باید و نباید ها رو ذکر بکنه، اما در قرآن وقتی سخن از حکمت به میان میاد، مقصود این است که اون حکمت عملی که در جان حکیم بنشیند و حکیم در واقع حامل و واجد این صفات بشه. اگر یک کسی توصیه ها را عمل بکند و عملا این صفات و اوصاف در جان او تعبیه بشود، این شخص حکمت عملی رو کسب کرده. لذا صرف دانستن باید ها و نباید ها کافی نیست، حتما باید این دانسته ها و توصیه ها رو در جان خودش بنشاند، نه تنها بداند که ملکه این توصیه ها رو هم داشته باشه. حکمت قرآنی به این میگن. ازا وقتی لقمان حکیم میشود، صرفا کسی نیست که باید و نباید ها رو و رذایل و فضائل رو خوب بیان بکنه و خوب معرفی بکنه، نه، علاوه بر این که توان والایی در انتقال باید و نبایدها داره به دیگران، خودش هم حامل یک سری توصیه ها و توصیف های در واقع اخلاقی هست. لذا از نظر قرآن تنها داننده حکمت را حکیم نمیگویند، عمل کننده حکمت هم باید باشه تا حکیم به او اطلاق بشه. پس متون دینی مهمترین منبع اخلاق عرض کنم عملی هستند و اصلا حکمتی هم که در قرآن آمده که به انبیا حکمت داده شد، اصلا انبیا آمدن تا حکمت رو مردم معرفی کنن، منظور همین حکمت عملی است. نکته دیگری که باز آقای سروش در این باب مطرح میکنه اینه که یه بحث‌های انسانشناسی داره که عمده ای مباحثش در دفتر نخست حکمت و معیشت شرح نامه امام علی به امام حسن علیه السلام آمده، در نامه 31 نهج البلاغه. درباره انسان و انسانشناسی نکاتی آی سروش مطرح میکنه که تا حدودی مبنای بحثای اخلاقیش هم هست. مثلا میگه که انسانی که در متون دینی معرفی شده به عنوان یک موجود بسیار رفیع که فرشته خصال و به خودی خود صدر نشین خلقت است توصیف نشده. این طور نیست که خیال بکنید متون دینی همش برای انسان بهبه و چهچه زده باشه، همش او رو به عنوان یک موجود متعالی، اشرف مخلوقات، گل سرسبد عالم، نه، این طور نیست. ما در متون دینی دست کم گونه ای از صفات داریم که ظاهراً مذمومن، صفات مذموم دارن. مثلا وقتی ملائکه اعتراض میکنن بر خداوند که میخواهید مثلا موجودی خونریز مفسد رو بیافرینید، کسی که افساد فی الارض بکنه، سفک دماغ بکنه، خدای سبحان ضمناً تأیید میکنه این رو و ولی صریحا نمیگه مثلا حق با شماست، اما رد هم نمی کنه که برای من یه چیزی میدونم شما نمیدونی. یعنی بله همینطوره، انسان با اینکه مفسد از سبک دما میکنه، افساد فعل عرض میکنه، ولی این رو هم بدانید که من میدونم کیو دارم خلق میکنم، همه ابعادشو اطلاع دارم. این خصائل، این خصائص، این ویژگی هایی که قرآن ذکر کرده در باری انسان که علی ظاهر مذموم هم هستن، اینا همه ذاتی انسانن، اصلی انسانن، اولی انسانن. میگه این گمان گزافی است که بعضی خیال کردن این صفات بد که در قرآن برای انسان معرفی شده اینا صفات ثانوی است، عارضی است. مثلا اصالتا انسان ضعیف نیست، حلو نیست، منوع نیست، جزوع نیست، جزع و فزع نمی کنه، ضعیف مثلا نیست، به تبع این صفات بد رو پیدا می کنه. اما بالاصاله انسان خلیفت الله هست، انسان کرمنا هست، انسان چی هست و چی هست. میگه نه اینطور نیست، واقعا همه اینا ذاتی انسانن. اگر ما هم فطرتی برای انسان قائل هستیم و معتقدیم در حال انسان فطرتی دارد، این اوصاف هم اوصاف فطری آدمی است. بعضی فطرت رو یه جوری تفسیر میکنن که فقط اوصاف مثلا مثبت امر فطری است، مثلا حقیقت جویی فطری است، زیباگرایی فطری است، کمالگرایی فطری است، علم خواهی فطری است، اخلاق گرایی فطری، هر چیزی خوبه می اینا فطریه. اما خب حلو بودن چی، جزع بودن چی، فزع بودن چی، مثلا فرض بکنید گرایش به شیطان داشتن چی، اینا فطری نیست؟ اینا فطری هن، اینا هم جزو ذات آدمی هستن، انسان هستن با اینا زندگی میکنن. و اصولا نمیتوانم این ذاتیات رو از آدمیان زدود، نمیشه انسان انسان باشد ولی این صفات رو نداشته باشه. برام اگر میشه ذاتی انسان رو از انسان گرفت، انسان ذاتن این صفات رو داره و همراهش هم هست. انبیا هم نیومدن بگن این ذاتیاتتون از بین ببرید، اومدن کنترل کنن، اومدن جهت بدن، توی مسیری قرار بدن، توجه دارید؟ و الا این اوصاف رذیله هم در انسان نازدودنی است و در ذات انسان نهفته است. این انسان شناسی است که ایشون از متون دینی استفاده میکنه. بعدم میگه ببینید ما انسان ها دو دنیا داریم، با دو دنیا مواجهیم. یه دنیای خارجی است که خدا آفریده، همه این مخلوقات رو میبینید، زمین و بر و بحر و آسمان و فلک و شجر و حجر و مدار رو آفریده. این دنیا رو خدا آفریده، زیبا هم آفریده، مطلوب هم آفریده. این دنیای واقعی همون وصف مزرعه بودن رو داره، این دنیا سرمایه است، تجارتخانه ماست، این مضمون نیست، به شرطی که البته از این سرمایه خوب استفاده کنید. باید مراقب باشید این سرمایه رو بکارید نه بفروشید. این سرمایه رو سرمایه اولیه شماست دیگه. تاجری که سرمایه اولیه‌ش رو بیاد به تاراج بزنه، خب این دیگه نمیتونه بعد به کسب و کارش ادامه بده، از همون اول زمین میخوره، شکست میخوره، برشکسته میشه. ما آدم هم همین عالم دنیا، همین موجودات دنیا، اینا مزرعه ما هستن. این مزرعه رو باید بکاریم، کشتش کنیم تا بعد برداشتی داشته باشیم برای آخرتمون. نمیشه اینا از بین ببریم. این مزرعه است، خیلی هم خوبه، ممدوح هم هست، در قرآن و سنت هم از مزایای این سخن گفتن. و حواستون باشه این دنیا وصف مزرعه بودنش رو وقت فراموش نکنید. خب پس پیامبران آمدن چیکار کنن؟ پیامبران آمدن یه دنیای دیگر رو از ما بگیرن. اون دنیای دوم دنیای غفلت هست. انبیا آمدن تا پرده غفلت و پرده غرور رو بدرن. اما دقت بفرمایید، پرده غفلت و غروری که عین وجود ماست، نه اینو نمیتونن بدرن. چون عرض کردیم دیگه تو بحث قبلی که این صفات رذیله ذاتی فطری ما هستن. ما فطرتاً غرور داریم، فطرتاً عرض کنم حلوئیم، جزوئیم، اهل جزا و فزعیم، فطرتاً ضعیفیم. ما انسان ها فطرتاً همینیم که هستیم، توجه دارید؟ لذا انبیا هم نیامدن این پرده غفلت و غرور فطری و ذاتی ما رو که عین وجود ما هستن. اگر بخوایم با بیان ملا صدرا هم پیش بریم، در واقع یه ساحتی از ساحتهای وجودی ما هستن، اینو نیومدن بدرن. اصلا دریدن این غرور و دریدن این ساحت وجودی ما به معنای برکندن وجود ماست، یعنی ما بشیم عدم. اما تا زمانی که وجود داریم غرور هم داریم، تا زمانی که وجود داریم ضعیف هم هستیم، تا زمانی که وجود داریم حلوع هم هستیم، منوع هم هستیم، جزا و فزع هم داریم، چون ذاتمون اینه. پس پیامبران نیومدن انسان رو از انسان بودن بیاندازن، بلکه اومدن برای همین انسانهای فریب خورده، برای همین انسانهای گرفتار غرور پیام آسمانی بیارن. یعنی این آدمایی که به عبارتی نیومدن این آدم ها رو یه موجود دیگه بکنن، انبیا نیومدن این آدم ها رو تبدیل کنن به یه موجود دیگهی که ذاتش عوض بشه، نه، اینا آمدن به عبارتی انسان رو که گرفتار گاهی خود غرورهایی میشه، این غرورها رو بهش متوجه کنه که حواست باشه تو غرور داری. همین که آدم بفهمه غرور داره و بهش بفهمه تو مسافری هستی، تو در این عالم مستقر نیستی، تو جاویدان در این عالم نیست، همین رو بفهمه. بفهمن مثلا، خب حالا به تعبیر بنده بخوام مطلب خوب روشن کنم، مثل اینکه فرض کنید میگن آقا مربیان اخلاق وقتی به دانشجویان مثلا دانش آموزان مثلا تنبل رو میخوان نصیحت کنن، نمیخوان تنبلی رو ازشون بگیرن. این تنبلی فطری ایناست، ذاتی ایناست، غریزه ایناست، نمیشه تنبلی رو ازشون گرفت. اگر تنبلی رو از این آدما بگیرید یعنی وجودشون رو گرفتید، یعنی انسان بشه لا انسان. اما مربی کارش اینه که به این تنبل ببرمه تو تنبلی، آخه یه وقت نمیدونه تنبله، خیال میکنه زرنگه، رجا دارید، با اینکه تنبله خیال میکنه آدم خوبیه، در حالی که آدم بدیه. خیلی از آدم ها غرور دارن اما خیال میکنن اهل تواضع هن، خیلی آدم ها تکبر دارن خیال میکنن فروتن هن، خیلی آدم ها مثلا گرفتار غفلت هن خیال میکنن همیشه گرفت مثلا همراه تذکر و تذکار و یاداوری هن. این پرده حجاب اینه، یعنی حجاب کوره اما خیال میکنه بیناست، توجه داری؟ احول خیال میکنه نه چشش سالمه، گفتش که بابا من، گفتش شما دو نفر، بابا من دو نفر نیستم یک نفرم، گفت بله اگر تو، گفتش تو احولی، بابا من احول بودم که شما دو نفر رو چهار نفر میدیدم، معلومه چشم سالمه که دو نفر میبینم، توجه داری؟ احول خیال میکنه چشش سالمه، کوره خیال میکنه مثلا بیناست. انبیا آمدن تا به ما بفهمونن آقا کورید، نابینا هستید، غفلت دارید، حجاب دارید، بدبختید، فلک زده اید، شما اینید، شما اولاک کل انعام بلام ازل هستید، شما ضعیفید، شما حلوید، شما بهمانید. انبیا آمدن اینو به ما بفهمونن. خب اگر آدم بفهمه یه مقداری برها به خودش میاد که بله پس ما که همینیم دیگه، مسافریم، قرار مسیری رو طی کنیم و بنانیست در اینجا بمونیم. لذا انبیا روش زندگی صحیح رو وقتی میگن روش زندگی صحیح رو اومدن به ما بیاموزن، یعنی اومدن به ما بیاموزن که آقا مسافرید، گرفتار غفلت استقرار نشید. این وصف مسافر بودن رو فراموش نکنید، همین، نه اینکه اومدن که این غرور ذاتی رو از ما بزداین، نه اینکه اومدن تا عجب ذاتی رو از ما بزداین، حلو امنو بودن ذاتی رو از ما بگیرن، نه این کار انبیا نیست. البته یه بحثای دیگه هم در باره تاریخ انسان هم داره که میگه شما تاریخ انسان رو خیلی تأکید میکنه تو همین کتاب حکمت و معیشت در باره تاریخ. یادتون هست یه بحثی قبلا داشتیم در باره این که مارکسیستا تاریخ رو یه بت کردن، همینطور علم رو یه بت تبدیل به یه بت کردن، تاریخ رو هم از تاریخ میخوان الگو بگیرن. ایشون خیلی اصرار میکنه بر تاریخ انسان، میگه آقا شما علاوه بر اصلا دو تا منبع رو میگه در انسان شناسی مهمه، یکی منبع متون دینی هست، یکی تاریخه. میگه تاریخ رو مطالعه کنید، انسان تاریخی از بد به پیدایش آدم الی زمان ناهازا، آدم ها چی بودن؟ آدم ها جلاد داشتن، شیطان صفت داشتن، عرض کنم زینت های شیطانی رو فریب خوردن، همین آدم ها، تاریخ همینه. خیال نکنید اگر خدا دوباره آدم رو خلق بکنه دیگه آدم خوبی میشه. نه، بدونید اگر یه رجعت دیگری هم صورت بگیره باز آدم ها همینه که اصلا، چون اینا صفات ذاتیشون هست، فطریشون هست، از اینا زدودنی نیست، آدم آدمه. بعدم میگه یعنی میخواد بگید جبر لازم میاد؟ میگه نه، من نگفتم جبر لازم میاد، انسان ها اختیارن دنبال این رذائل و برحال افعال رذیله میرن، یعنی واقعا این صفات رذیله رو هم دارن اما با اختیار خودشون هم مثلا میشن شمر و یزید و صدام و همسال اینا. تاریخ اینه، تاریخ این پرونده ایست که ما از تاریخ به دست آوردیم، بیش از این هم نیست. شما اگر برنامه دارید برای اصلاح آدم ها، برای همین آدم ها برنامه ریزی کنید، یه جامعه مدینه فاضلی درست نکنید که گویا بشر تو زندگی نمی کنه، همه ملکن. اگر برای بشر میخواید برنامه ریزی کنید، این بشر همینه که میبینید، بشر آدم خور داریم، بشر حیوان خور داریم، بشر شیطان صفت داریم، بشر همین ها که میبینید و غیر از این چیز دیگری نیست. لذا انبیا هم نیومدن این ذاتیات رو از ما بگیرن، اومدن تا ما رو متنبه بکنن از بعضی غفلت هایی که داریم. توجه دارید؟ یعنی همین که ندانیم چه رذائلی داریم خودش غفلته، اما اگر بدونیم خب به هر حال یه مقداری بهتره. بعد ایشون رو موعظه خیلی تأکید میکنه تو بحثای اخلاقی، میگه که باید خلاصه انسانها از موعظه استفاده کنن. موعظه دل آدمی رو زنده میکنه، غفلت او رو میزداید. و موعظه البته از کی حالا باید موعظه بشنوی تا غفلت زدائی بشود؟ دل انسان، اونم نکته ایست که تأکید داره، از نفس و دهانی برمیاد موعظه تأثیر گذار که در خود او تحقق یافته باشه. کسی اهل موعظه باشه ولی اهل عمل نباشه، هیچ اثری نداره. یادتون هست یه وقتی بحث اخلاق توصیفی و اخلاق هنجاری رو که عرض می‌کردم، بیشتر درس‌های اخلاق اخلاق توصیفی است، یعنی گزارش از این که چی خوبه چی بده، لذا چندان اثر نداره. اما اخلاق هنجاری شد، اخلاق هنجاری اخلاقی است که در جان و نفس خود عالم اخلاق نهفته باشه. به هر حال آدم، هر انسانی خلاصه باید مراقب باشه، نمیتونه چشم و گوش خودشو به دست هر کسی بده. دل مثل درختی میمونه که برای زنده موندنش باید او را آبیاری کنید. آبیاری رو هم بعد از کسانی طلبید که در این هم شایستگی کافی رو داشته باشن. بعضی هستن برای آب آلوده به این درخت نونهال میریزن و خب این درخت میوه آلوده تولید میکنه، اما اون کسی که آب چشمه زلال رو پای این درخت و نهال میریزه، اون کسی است که خودش اهل زلال و پاکی و در واقع رستگاری است. بعد میگه که پس موعظه مهمه برای غفلت زدایی. وقت خب دو پیشنهاد رو در مسئله موعظه و درمان غفلت ها ایشون مطرح میکنه. دو عامل خیلی تأکید میکنه، یکی یاد خدا هست و دیگری یاد مرگ. میگه این دوتا مقوله هست که درمان کلید در واقع درمان دردهای دنیوی و اخلاقی است، یاد خدا و یاد مرگ. قرآن همین بر این دو مطلب خیلی تأکید کرده، مثلا در باره یاد خدا فرموده که فلا تدعو مع الله احدا، غیر خدا رو خلاصه فرا نگیرید، فقط وجود خدا یکتا رو بخوانید، دیگران رو نخوانید، اونا خدای شما نیستن. پرستش خدای واحد منشأ میشه که آبادانی دل فراهم بیاد. این که میگن یاد خدا، میدونی چی؟ یاد خدا یعنی این که ما آدمیان توجه پیدا کنیم که هیچ کدوم ما خدا نیستیم، خدا یکیه، ما انسانهای مخلوقی هستیم، خلاصه در این جهان حق انسانیت و مخلوقیت رو ادا کنیم. شما انسانید، شما مخلوقید، شما بنده اید. بعضی بنده هستن کار خدایی میکنن، در عمل انا ربکم الاعلا دارن، اینا معلومه به یاد خدا نیستن. توجه داری؟ یاد خدا بوده اینه که نه مخلوقه، مخلوق بودنش هم یادش نره، نه اینکه مخلوق بشود، مخلوق هست ثبوتن، اما اثباتن مخلوق نیست، خودشو مخلوق نمی بیند، خودشو خالق فرض میکنه، مثل مثلا نمرود همینطور بود دیگه، فرعون همینطور بود، این خیال میکرد خداست. وقتی در حال حضرت ابراهیم آمد خدا یگانه رو معرفی کرد به نمرود، نمرود گفت میریم بالاترین ارتفاعی که هست، بعد با تیر کمان گفت خدا رو با تیر میزنم خلاصه از اون بالا بیفته پایین. خب این تصورش این بود، خودم با یه پشه نشونش داد، گفت خب حالا تو میخوای خدا رو بزنی، اگر تونستی این پشه رو از خودت برانید و جان تو از دست این شر پشه نجات بدی اب نداره، و بیا رو بعد با ما بجنگ. تو با ضعیفترین مخلوق پشه هست نمیتونی مقاومت کنی، چطور میخوای با خدا بجنگی؟ همه ما همونطوری که ذاتن و فطرتن غرور داریم، عجب داریم، حلو و منو و چی هستیم، همه ما ذاتن هم مخلوقیم، اما غفلت میکنیم، یاد خدا این غفلت رو از ما میگیره و اثباتن هم میفهمیم که مخلوقیم. وقتی فهمیدیم مخلوقیم دل ما زنده میشه و دیگه خیلی از بیماری ها برمیگرده، بیماری سلامت میشه، فقر غنا میشه. بی‌نیازترین آدم ها آدم هایی هستن که به یاد خدا هستن، و انسانی که به یاد خدا باشه این عالم رو هر شکل و صورتی که ببینه تقدیر خدا میبینه، همه عالم رو در قبضه قدرت و مدیریت خدا میبینه. و فرض کنید اگر همه انسان ها مرد بودن یا همه انسان ها زن بودن، اون تقدیر الهیست، تردیدی نیست که ما همه در قضا، تحت قضا و قدر الهی به سر میبریم، اما یاد خدا که نباشه فراموش میکنیم. بعضی اوقات میگیم نه این اتفاق افتاده، کاری میکنم کارستان زمین و زمان به هم بریزه، بذاری خود تو چه کاری، تو با تو هم یه آدمی، تو هم یه جزئی از این عالمی، تمام افعال و کردار تو هم در تحت مشیت و تقدیر الهی هست. انکار بندگی بندگان، انکار بندگی خود آدم، آدمو به این مرحله انا ربکم الاعلا میرسونه، و این در واقع ملازمه به یه معنا به انکار خدا. بذار خیلی اوقات ممکنه انسان ببین بحث اعتقادی نداره ها، یا بحث اخلاقیه، یعنی یک شخص اعتقاد داره به اینکه خدایی هست، به لحاظ کلامی مشکل نداره، اما به لحاظ اخلاقی مشرکه. توجه دارید؟ به لحاظ اخلاقی مشرکه، همین که برای اعمال و رفتار خودش استقلالی قائل بشه و اعمال و رفتار خودش و دیگران رو در تحت تقدیر و مشیت الهی نداند و طمع در الوهیت الهی بزنه، این شخص در واقع گرفتار نوعی حجاب و غفلتی خواهد بود که یاد خدا میتونه این غفلت رو از بین ببره. و این نکته رو هم مطرح میکنه که بعضی از فیلسوفان اگزیستانس چون یه چنین رابطه‌ای بین انسان و خدا رو نتونستن حذف کنن، گفتن خب اگر انسانی کلن در اختیار خدای سبحان قرار بگیره، خب این انسان دیگه اختیار اراده‌ای نداره، که نه نبودش نبوده دیگه، بود نیست، و خدا گویا مانع است از این که ما هر کاری دلمون خواست انجام بدیم. که ایشو توضیح میده رابطه بین بنده و خدا در اسلام رابطه مملو از وکالت و محبت هست. درسته حالا در تعابیر میگیم عبد و مولا، ولی این یکی از تفسیرهای رهزنی است که معمولا تو ادبیات عرفانی ما هم خود هست، و تصویری که از بنده و عرض کنم مولا در ذهن داریم که مثلا بردهداری و نظام بردهداری و مولا و ایناست، اینو در رابطه انسان و خدا هم لحاظ میکنی، بعد تفسیر غلطی از رابطه انسان و خدا درست میشه، در حالی که رابطه خدا و انسان رابطه مملو از وکالت و محبته، و از این رابطه محبت و وکالت است که شؤون بندگی و عبودیت معنا پیدا میکنه، که اگر هرچه شما بنده تر بشوید به مقام سلطانی نزدیکتر میشید، تازه به او نزدیکتر میشید، هست بلاز هستی شناختی قوی تر و کامل تر میشید. این تفسیریش که میگه در اسلام است. به هر حال خوب دقت کنید فرایند بحث رو، من دیگه از مجموع این کتاب ها میخوام یک نظام اخلاق درون دینی ایشون رو تنظیم بکنم. ایشون در واقع یه تصویری از انسان داشتن، این که انسان صفات خوب و بدش هر دو صفات فطری هن، درست، و ریشه همه مرض ها غفلته. انبیا هم آمدن غفلت زدائی کنن، اما نیومدن این غفلت زداییشون به این معنا نیست که صفات بد و از ما بزدائن و بخوان اینا از میون برن. دیگه انسان انسان نیست، انسان میشه ملک. ولی وقتی انسان انسانه این صفات همراهشه، انسان شهوت داره، غضب داره و انواع اقسام این غزال در وجود انسان به صورت فطری وجود داره، نهفته است. اما یادش میره گاهی خود این صفات، غفلت میکنه، هم صفات خوبش و هم صفات بدش و بندگیش رو فراموش میکنه، مخلوق بودنش رو فراموش میکنه، انسان بودنش رو فراموش میکنه، یه جوری رفتار میکنه که انا خدا شده. شما همه اختیارات و قدرت و اینا دست خودشون، نه بابا تو هم یه موجودی هستی که در مشیت الهی به سر میبری. انبیا آمدن تا این غفلت رو از ما بگیرن. این غفلت زدودنی است، رذائل دیگه زدودنی نیستن، اما غفلت زدودنی است. دو چیز هم میتونه غفلت زدائی کند، یکی یاد خداست، یکی دیگه یاد مرگه. بذار بحثای مصطفی درباره مرگ اندیشی هم ایشون داره که میگه اینم از تعالیم مهم ادیان است، مرگ اندیشی، که در کنترل انسان، منش کنش انسان خیلی مرگ اندیشی مؤثره. یادتون هست در احوالاتش هم میخوندیم که ایشون میگفت در دوران دبیرستان بحث مرگ خیلی ذهن من رو مشغول میکرد، بالای جلده کتاب می نوشتم مرگ و همیشه میگه من با مرگ انس داشتم، ارتباط داشتم، به یاد مرگ بودم. این مرگ اندیشی مقوله ایست، خب در روایات هم زیاد برش تأکید شد، در قرآن هم همینطوره. به هر حال بنابر نقلی حدود یک ششم آیات قرآن مربوط به عالم مرگ و قیامت است و مواقف قیامت و امثال اینا. میگه که از طریق مرگ اندیشی و مرگ شناسی انسان میتونه شناخت بهتر و عمیق‌تری از انسان و حیات انسان پیدا کنه. اگر انسان به مرگ بیاندیشد میتواند خودش رو هم بهتر بشناسد، جهان رو هم بهتر بشناسد. یعنی مرگ اندیشی چطور تو روایت من عرف رب فقط من عرف نفس فقط عرف رب، ایشون در واقع میگه یاد خدا منشه انسان شناسی است و یاد مرگ هم منشه هم انسان شناسی هم جان شناسیه. انسان هر چی بیشتر مرگ رو بشناسد خود و جهان رو هم بهتر شناخته. و انسان ها به خاطر همون غفلت عمومی که دارن کمتر به یاد مرگن. اگر پرده این غفلت دریده شود و آدمیان به طور مدام دستخوش توجه به مرگ داشته باشن، همیشه دچار استراب خواهند بود. این که ما الان میبینید هیچ استرابی نداریم، استراب به معنای خاصی که در بحث‌های مخصوصا فیلسوفان اگزیستانس مطرحه، برای اینکه به یاد مرگ نیستیم. انسان وقتی به یاد مرگ باشه یه جور دیگه زندگی میکنه. دیدید چقدر افراد با نشاط از صبح تا شب زحمت میکشن، تو فکر جایزه دخترشون هستن، تو فکر نمیدونم زندگی بچه‌هاشون هستن، میخوان یه طوری رونق پیدا کنه، خلاصه توسعه پیدا کنه. اول میگه خدایا اگر مثلا یه شغلی گیرم بیاد همین بتونم زندگی متوسطی اداره کنم کافیه، بعد کم کم از خدا خلاصه انواع اقسام اموال و ثروت و جا و مقام و اعتبار اینا رو هرچی بهش میدن هم سیر نمیشه، چون به یاد مرگ نیست. اما آدم به یاد مرگ باشه یه دچار نوعی دلسردی میشه، دیگه تلاش ها سوس میشن، میگه خب من دیگه برای چی زندگی کنم، برای چی همه زجر بکشم، این همه زحمت بکشم از صبح تا شب، بعد قرار همه بمیریم، آخر زندگی آدمیان هم مرگه، خود جون بکنیم زحمت بکشیم برای کی، برای چی؟ همونطور روند طبیعی طی بشه تا میگه پیشوایان و رهبران فکری اومدن چون به فکر صلاح انسان ها بودن، اومدن امر مرگ رو به یاد انسان ها بیارن، یه تذکار همیشگی براشون فراهم بکنن، به یاد مرگ باشن که اینا بهشون بفهمانن که این مرگ انجام زندگی نیست، آغاز یه زندگی دیگه است. اگر میخوای تلاش بکنی، تلاشتو برای جمع آوری این دنیا نکن، تلاشت برای جمع آوری آخرتت باشه که یوم الحسرت هست. اب نداره، کار کن، زحمت بکش، تلاش بکن، ولی برای چی باشه؟ برای این باشه که ذخیره آخرتت باشه. مگر دنبال کار و کاسبی و چی و چی چی هستی؟ مثلا نفقه زن و بچه تأمین بشه، این نفقه برای رستگاریت باشه، برای مرگت باشه، اونجا به دردت بخوره. بعد میگه که غزالی در کتاب ذکر الموت از احیاء العلوم مردم رو در مواجهه با مرگ به سه قسم تقسیم کرده. میگه بعضی ها غافلن، بعضی تائبن، بعضی عارف. غافلن اهل سهو و غفلتن که به حیات دنیا بسنده میکنن، تائبان اهل توجهن و مایلن که زندگی بهتری را پیشه کنن، و عارفان که مرگ برایشون وعده ملاقات است، جز خلاصه مرگ به هیچ چی دیگه نمی اندیشن. اصلا خلاصه لحظه شماری میکنن تا مرگ نصیبشون بشه. لذا اینو توجه داشته باشید که مرگ اندیشی غیر از آخرت اندیشی ها، مرگ مقدمه آخرته، نه مرگ اندیشی، نه آخرت اندیشی. والا ممکنه کسایی بگن آقا خب ما تا ابد زنده ایم، آخرش هم قیامته. توجه داری؟ نه، مرگ اندیشی مهمتر از آخرت اندیشیه، و آدم زیرک آدمی است که در تذکر مرگ همیشه خودشو پخته کنه. جمله از امیرالمومنین هم نقل میکنه که فرموده بالاترین تحفه مؤمن مرگ است. لذا انسان با این توجه به مرگ انواع دلبستگی های ناسباب رو از خودش دور میکنه و زندگی خیلی طربناکی خواهد داشت، با یک شادی و لذت و فرحناکی زندگی میکنه. زندگی براش خیلی شیرین تر هست اونایی که توجه به مرگ نداره. اینه یه سری کلیاتی در باب عرض کنم به یه معنا مبانی و مبادی اخلاق درون دینی بود که همه مبادی رو هم از درون دین به قول خودش گرفته. بعد دیگه به بعضی مقولای اخلاقی پرداخته، به بحث قناعت، به بحث توکل، به بحث تقوا، به بحث رضا، به بحث امر معروف نهی از منکر، به بحث جهاد، مباحث اخلاقی اینا پرداخته و توصیه‌ای کرده. حالا اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید تا بعد من سراغ بعضی مصادیق اخلاق درون دینیشون هم بشم. آیات قرآن دیگه، یعنی ایشون از من هم از منبع درون دینی کمک میگیره، هم از تاریخ. میگه تاریخ رو شما نگاه کنید، تاریخ عبارت از فقط از اعمال نیک انسان ها آمیخته است از اعمال خوب و بد. بعدم قرآن هم آیاتش صریحا داره میگه انسان خلق ضعیفا، خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. خلق طبیعتش، خلقتش، فطرتش اینه. نه دیگه، بله چطور؟ یعنی فقط صفات خوب قابل انفکاک میشن، صفات بد قابل انفکاکه. نه دیگه، انبیا نمیگه برای صفات غیر ذاتی اومدن، میگن آمدن غفلت زدایی کنن. ما خیلی صفات مختلف خوب و بد داریم، اینا فراموش کردیم، یادمون میره، غفلت میکنیم از اینا. عرض کردم مثل آدمی که احول توجه نمیکنه، احوله خیال میکنه چشش خوب کار میکنه. توجه دارید؟ اسکیزوفرن داره، خیال میکنه آدم سالمی درست نیست، هیچ مشکلی نداره. انبیا آمدن بگن آقا شما اینید، اینی که ما معرفیتون میکنیم همینید، بیش از این نیستید، بی خودی صفاتی که ندارید به خودتون نسبت ندید، اونی که دارید ازش غفلت نکنید.
اگر متوجه باشید که مثلا این انسان مفسدی توجه هم به قلبی هم توجه بدن وقتی تغییر در ذاتی باشه تغییر نکنه سودی نداره.
بله، حالا ایشون البته یه بحثی داره درباره اختیار بودن انسان در همین کتاب حکمت و معیشت. نه، حالا مثبت هم توجه داره، نه که نداشته باشه، اما ببینید میگه نباید به گزاف گمان کرد که این اوصاف صفات ثانوی و عارضی انسان هستند، برعکس این خصائل اولی و واقعی هستند. این طور نیست که آدمیان در اصل ضعیف و حلو و جزو و منو و غیره نبودند، اما به علت ورود به این جهان یا گرفتار آمدن در چنبره حیات جمعی این اوصاف را پیدا کردند. چون ما این تو زندگی اجتماعی گرفتار این رذائل شدیم؟ نه، اگر ما تک و تنها هم بودیم این صفات رو داشتیم. از ظواهر آیات قرآن، ببین استدلالش اینه، از ظواهر آیات قرآن این گونه برمی آید که این اوصاف اولی هستند. لذا اگر ما برای بشر فطرتی قائلیم و برای او اوصافی فطری برمی شماریم، باید این اوصاف را نیز از اوصاف فطری آدمی بشناسیم. این واقع بینی بسیار مهم است. حقیقتا ذکر این اوصاف و توجه دادن به آن خصوصیات و وجود از وجود آدمی بسی مهمتر است از ورود مقولات علمی چون میکروب و جاذبه و غیره که بعضی ها در قرآن به دنبال آن میگردند. میگه بعضی هستن این تلاش میکنن مثلا بگن آقا این آیه مثلا شیطان منظور میکروبه، این آیه منظور ویروسه. اینا میگه بابا ول کنید، قرآن در مقام بیانی حرفا نیست، بیاید این چیزایی که ما به انسان از قرآن استخراج کنید. مثلا این بحثی که عرض کردیم، این تعبیر رو باز از اگزیستانسایشون گرفته. کیرکگور میگه که عمری دارید آدما زحمت میکشید درباره مثلا سلولای برگ درخت، که این برگ درخت چی به وجود آمده، اما درباره خودتون مطالعه نمی کنی. به قول استاد حسن‌زاده داره که میگه هر کس از خیش بپرسد که من کیستم. یه بار از خود پرسیدیم که کیستیم چیستیم؟ نمی پرسیم، همش درباره موجودات دیگر، اشیای دیگر، انسانهای دیگر مطالعه میکنیم، حرف میزنیم، نظر میدیم، هم درباره خودمون خیر. خب اوصاف ذاتی ما هم همین هست. و انسان شناسی رو اینطور که از زبان وحی گفته شده باید بشناسیم. لذا میگه به بیان امیرالمومنین، ما آدمیان تاجر غرور هستیم، غرور میخریم و غرور میفروشیم، ذات ما همینه، یعنی حاضریم کالایی را بخریم که ما را میفریبد و آماده ایم تا به دیگران کالایی را بفروشیم که آنان را نیز بفریبد. به واقع یکی از شغلهای شاغل تمام آدمیان در این جهان بازرگانی غرور و فریب است. یکی از نمونه‌های بارز این امر هم وارون دیدن واقعیات عالم است، چرا که ما آدمیان برای اندیشه‌ها و مخصوصا برای خودخواهی‌های خود احترام فراوانی قائلیم. بعد البته این مطلب رو هم جای دیگه اشاره می‌کنه، در اگر پیداش کنم، بله اینجا میگه که به تاریخ هم تمسک می‌کنه بعد از اینکه از آیات قرآن استفاده می‌کنه و متون دینی که این صفات طبیعی و ذاتی ما هستند. به مسئله تاریخ هم توجه داره، میگه تاریخ رو هم شما نگاه کنید، با مطالعه تاریخ متوجه میشید که انسان‌ها همینن که هستن. انسان‌ها مجموعه ای از آدمای بد و خوبن، آدمایی که شر و بدی و رذائل و گناهان و ناپاکی ها و زشتی ها و ناراستی ها و اینا ازشون صادر شده. این آدم ها هستن، خیالا این آدم ها ملائک هستن، نه آدم ها امینن، حیواناتی هستن. به تعبیر الله جوادی انسان ها حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. بعد که اینا توضیح میده، بعد میگه ممکن است کسانی تصور کنن اکنون که آدمیان در طول تاریخ خاناخا هم کار نیک می کنند و هم کار بد، و اگر این آدمیان یک بار دیگر نیز آفریده شوند همین کارها را تکرار خواهند کرد. یعنی یه عالم دیگه هم بیاد باز همین وضعه. پس اون تصویری که برای مدینه فاضله مثلا در ذهنتون از که یه دنیایی باشه همش خوب باشن، همش آدما به هم احترام بذارن، به قول ایشون غرور نفروشن، غرور نخرن، به قول امیرالمومنین تاجر غرور نباشن، میگه اینو بذارید کنار، دنیا اینه و همین وضع تکرار میشه. پس وضعشان با وضع موجودات مجبور چه تفاوتی خواهد داشت؟ میگم که کسی اشکال بگیره اگر تاریخ تکرار بشود، باز آدمیان هم کار خوب میکنن هم کار بد و مثل انسانهای گذشته هم خوب دارن هم بد، پس این میشه جبر دیگه. و آیا این سخن منافی اختیار آدمی نیست؟ ایشون جواب میده که حقیقت این است که این سخن با اختیار انسان منافات ندارد. سخن ما این است که تاریخ آدمیان به طبع است نه به قصد، به قصد و اختیار است نه به جبر. یعنی اگر آدمیان را دوباره بیافرینند، اختیارن همین کارها را دوباره خواهند کرد، اختیارن، جبری هم نیست، ولی اختیارن باید این کارها را بکنن. توجه داری؟ ایشون میگه که یه بحثی دیگه هم جای دیگه چند بار تکرار کرد، میگه ببینید نوع انسان ها آدم های متوسط هست، شما نیایید احکام انسان های خاص رو تعمیم بدید. من رو بحثمون داره طبیعت انسانه، توجه دارید؟ خب باشه، ببینید حالا خدا خواسته مثلا یه انسانی به نام مثلا فرض کنید عیسی ابن مریم، یا فرض کنید موسی ابن عمران، یا مثلا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، یه آدم خارق العاده ای باشه، بحث رو خواص و رو استثناءات نبرید، طبیعت انسان یا بلی دیگه نوع انسان، این طبیعت همین آدم ها اینن. حالا ممکنه خدا برای اونها یک نظر خاص دیگه ای داشته. چه فرقی دارن؟
فطرت هم به اصطلاح ساختار جسمانی انسان به اصطلاح اقتضا میکنه اینجوری باشه.
خب
بیشتر در اون زمینه که ساختار رو بینی انسان اقتضا میکنه به کار میره.
بله
قبلت یه هم که چه گفتن، ما قبلت اون هم فطرت رو بیشتر نزد، ما همیشه با طبیعت رو هستیم ولی از فطرت رو قابل هستیم.
نه ببینید، ببینید این که اولا طبیعت رو شما از فطرت جدا میکنید، که البته در بیان بعضی بزرگان ما هم هست که طبیعت و غریزه و فطرت رو از هم جدا کردن. طبیعت ویژگی خاص موجودات جمادی است، غریزه ویژگی خاص موجودات حیوانی است، و فطرت ویژگی خاص موجود انسانی است. میگید این ویژگی هایی که ایشون گفته من به طبیعت یا غریزه هست، مربوط به بعد جسمانیه نه بعد نفسانی و روح. خب این اولا با اون مبنای ملا صدرا که میگه النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا منافات داره. این نظر بیشتر مبتنیست بر مبنای افلاطونی که نفس و بدن رو دو جزء کنار همی که همسایه همان تلقی میکنند. مثل اینکه فرض کنید این جلد کتاب به کتاب چسبیده، حقیقتا اینا یه واحد نیستن، اما بنابر اون نظر که نه، واقعا ما یه وحدتیم، این طبیعت هم یه ساحتی از ساحتهای نفس ماست، غریزه هم یه ساحتی از ساحتهای نفس ماست، اون صفات خوب هم یه ساحتی از ساحتهای نفس ما هست. حالا ما رو لفظ الفاظ بحثی نداریم، شما اسم فطرت و لفظ فطرت رو بردارید بگید غریزه، بگید طبیعت، هر چی میخواید بذارید. سوال اینه آیا این صفاتی مثل غرور، مثل ضعف، مثل حلو، مثل منوع، مثل جزوع، اینا آیا اکتسابیه، آرزیه یا اصلیه؟ آیا وقتی خدا ما را خلق کرده است با صفات خوب فقط خلق کرده، یا نه با صفات خوب و بد با هم خلق کرده؟ باشه بله، با حرکت جوهری پیش میره، اما تو حرکت جوهری آیا ویژگی های قبلیش از بین میره؟ خب هست،
اونها
درست. خب این نکته خوبی است، این نکته خوبی است که حالا تو نقد من یادداشت کردم که عرض کنم. ببینید، اما تا اینجا مطلب روشن بشه که به هر حال ایشون ادعاش اینه که تمام اینا صفات ذاتی هن، اولی هن، فطری هن. حالا اسمشو بذار غریزه، بذار طبیعت، هر اسم مالو لفت بالا. نه این حالا اون بیان که شروع رو به عدم برمیگردونن جای تأمل داره. من قبول دارم هر لازمی هر شر یک عدمه، ولی مفاد هر شر عدم نیست. مثلا درد، درد که شر واقعا یه امر وجودی است، ولی لازمش یه امر عدمی هم هست، ولی واقعا یه امر وجودیه. از نصوص هم برمیاد که شرور امر وجودیه، غرور یه امر وجودیه، ضعف یه امر وجودیه. به هر حال یه کسی که مثلا حال نداره از سر جاش بلند بشه حرف بزنه، این بگید آقا این یه امر عدمی است. به هر حال یه وجودی است که لازمش یه امر عدمی است، یه آثار وجودی هم داره. میدونم یه کمالی رو که فاقده، ولی این کمالی رو که فاقده از خودش یه وجوده، یه مرتبه از وجود ضعیفه. یعنی وجود ضعیف و وجود فقیر خودش یه مرتبه از وجوده، عدم نیست. لازمه اون وجود ضعف یه عدم هم هست، درسته، ولی خلط به این لازم و ملزوم نکنی. واقعا حلو، واقعا عرض کنم عجول، غرور، اینا واقعا صفات رذیله است. توجه دارید؟ اینا وجود داره، واقعیت هم داره. بله، این اشکال هم اشکال واردی است که حالا فرض کنید، یکی از دوستانم اشاره کردن وسط بحث که حالا فرض کنید آدم بداند که آدم بدی است، حالا ثم ماذا؟ یعنی آیا نقش مربیان فقط این است که به بدا بفهمانند بدید و اصلا بنا ندارن این، یا راهکاری ندارن که بدان رو تبدیل کنن به خوب؟ این چه اخلاقی است؟ صرف توجه و تذکر بد بودن که مشکل رو حل نمی کنه. علاوه بر این که حالا بعدن ایشون اینو عرض خواهیم کرد، علاوه بر این که آدم وقتی هم صفات بد هم خوب رو داشته باشه، بالفعل هر دو تا در اون جمع بشن که این اجتماع از داده، جمع ضدین هم محاله. تنها توجیهش این است که بگیم یکی از این صفات غالب شده از بر صفت دیگر، حاکم شده، اون صفت رو در تحت مدیریت خودش قرار داده، که بیشتر علمای اخلاق هم روی این مسئله تأکید دارن. به عبارت دیگر، ما خدای سبحان استعداد این صفات رو در ما نهفته، استعدادیش موقع از بین نمیره، اما میتونیم این استعداد رو به فعلیت تبدیل کنیم و میتونیم این استعداد رو در حد استعداد بودنش بذاریم و ما میتونیم استعداد صفات خوب رو به فعلیت در بیاریم و نذاریم استعداد صفات بد به فعلیت برسن. انسان استعداد حسادت رو داره و نمیذاره این حسادت به فعلیت برسه و تبدیل بشه به ملکه، استعداد شو داره. انبیا هم همینطورن، انبیا هم استعداد حسادت، استعداد کبر، استعداد غرور، استعداد رذیله رو دارن، هیچ فرقی ندارن، مثل ما هستن، بشرن. اما انبیا کاری کردن که این استعدادها تبدیل به فعلیت نشه و استعدادهای مثبت رو تبدیل به فعلیت کردن، ولی ما آدم ها نه، آدم های متوسط این کار رو نمی کنیم، برعکس عمل می کنیم. حالا این بحث نقده، من فعلا هنوز بحث توصیف هم تمام نشده، بعد عرض میکنم. بفرمایید. بله فرق نمی کنه، ایشون هم صفات خوب هم بد رو میگه و در واقع ایشون حالا یکی از دوستان فرمودن که چطور ایشون همه صفات بد رو میگه، ایشون در واقع در مقام اینه که این تفکر رائج رو نقد کنه، نمیخواد بگه انسان صفات خوب نداره، ولی اینکه چرا اینقدر تاکید رو رذائل کرده، برای اینکه ما چون همش تو ذهن اینه که ما فطرتاً آدم خوبی هستیم، فرشته خوبی هستیم، چی هستیم فلان، این میخواد این روی کرد و نگاه انسان شناسی ما رو بکوبه، نمیخواد بگه ما صفات خوب نداریم، میخواد بگه بابا شما هم صفات خوب دارید هم بد، چرا بدا رو یادتون رفته؟ نگاه تاریخ بکنی، تاریخ چنگیز داشته، نمیدونم شیم داشته، ناپلئون داشته، صدام داشته، هیتلر داشته، استالین داشته، اصلا مجموع از این آدم های خوب و بده، معلوم میشه این صفات ذاتی ما هست، نمیشه اینا رو هم از بین برد. اگر بگید انبیا آمدن تا این صفات رذیله رو و صفات منفی رو از ما بزداین، بعد بگید همه انبیا شکست خوردن، هیچ پیغمبری موفق نشده، چون این کار نتونسته بکنه، اصلا امر به محاله، نمیشه این ذاتی رو از انسان زدود، ذاتی ها انفکاک ناپذیرن. چه خوب صفات ذاتی خوب یا صفات ذاتی بد، بیشتر میخواد این جنبه رو بکوبه، نه اینکه میخواد بگه صفات مثبت انسان نداره.
با حضرت امام در نامه چه
واسه این آقا نظرش
همینه، یعنی
به
انبیا اومدن که نظر انسان به اون مرتبه برسه.
خب نه، اگر
در ذات انسان هست،
خب در ذات انسان هست رذیلت، آیا این غفلت زدائی برای این است که به انسان ها بفهمن این رذیلت رو داری، استعدادش را و مراقب باش با اراده خودت به فعلیت نرسد، این حرف خوبی است. اما اگر بگه نه این رذایل رو بالفعل داری و بدون که داری و کاری ازت در نمیاد،
اما اگر که در بس فطرت مثلا بگیم فرض بفرمایید گوش هم فطرت هم اگر به فطرت خودش برگرده خدا رو پیدا میکنه، انسان های خوب هم اگر بخوام به اون فطرت به این تعریف که راوا کرده به اون ذات خودشون بازگردن، مثلا خودشون رو در خودشون نمیدونه.
خب حالا دیدم بعدشی
حالا
بس اینه
که
برای اینا
شدن ذاتی،
خب شدن ذاتی، نه استعداد و عجب ذاتیست یا فعلیت عجب ذاتیست، یعنی ذاتن انسان ملکه عجب داره یا نه استعداد عجب داره.
ایشون میگه
بله دیگه، ایشون صحبتش اینه که میگه این صفات رذیله اولی و ذاتی صفات، نه استعداد صفات. ما حرفم اینه که نه استعدادشون ذاتیست، فعلیت اینا ذاتی نیست، بعدها انسان در اثر عملی که انجام میدن و نیاتی که دارد استعداد صفات خوب به صفت خوب یا استعداد صفت بد به صفت بد تبدیل میشه. توجه دارید؟ و الا اگر انسان ذاتن هم صبوره هم عجوله، بلفه اون که اجتماع زده اینه، نمیشه اینه دوتا با هم جمع بشن، اما استعداد هر دو میتونه جمع بشه، میتونه کسی هم استعداد ملک شدن رو داشته باشه هم استعداد حیوان شدن رو، فرس شدن رو.
تقسیم که از گفته تاریخ نشون میده انسان ها هم خوب بودن هم بد، شاید منظورش این باشه که یه عده اون خوب رو به فعلیت رسوندن یه عده اون بد رو به فعلیت رسوندن.
خب ببینید، اولا اون بحث تاریخش هم حالا اجازه بدید من فعلا وارد نقد نشم، چون گزارش تاریخیش هم یه مستلزم یک جبر در تاریخی است که ولو اختیار کلامی رو نمیخواد نف کنه، ولی جبر در تاریخ رو اثبات کرده و اینجا باید بگیم متأثر از مارکسیستا شده یه قدری. این حالا بذارید تو بحث‌های بعدی مرحله نقد که رسیدیم عرض بکنم. اما یک سری مباحثی داره درباره مسائل و مصادیق اخلاقی که اینا هم به نظر من خوندنیست. من توصیه میکنم دوستان این چهار کتاب ایشون رو یه وقتی بذارید بخونید. به هر حال بعضی تبیین، اولا اینو من یادم رفت عرض بکنم، آیه سروش همونطور که انس زیادی به مثنوی داشته و داره، به احیاء علوم غزالی هم بسیار وابسته است و در این مباحث اخلاقی تا حدود زیادی از غزالی تأثیر پذیرفته و من رگه هایی از اشعریگری رو در تفسیر اخلاقیشون میبینم. توجه دارید؟ این به خاطر ارتباطی است که با احیا داشته. اگر با احیا احیا که محجت البیضاست ارتباط بیشتر پیدا میکرد، شاید به این سمت سوق پیدا نمیکرد. در هر صورت مبنای بحث‌های اخلاقیشون بیشتر اون کتاب، البته خب سعی کرده تبیینایی هم داشته باشه. یکی از بحثایی که ایشون مطرح میکنه بحث قناعته. میگه یکی از آداب دین بحث قناعت نظری و عملی است که مدیریت در عصر تکنیک باید بهش توجه کنه. ما معمولا قناعت رو در زندگی و در مصرف گاهی اوقات معنا میکنیم. ایشون میگه که قناعت اهمه، هم در تولید معنا پیدا میکنه هم در مصرف. ما در تولید کالا هم باید اهل قناعت باشیم. معنا نداره که شخص مثلا یه جامعه الان بگیم آقا ما بریم مرتب نفت رو تولید کنیم، خب آیندگان حق و حقوقی ندارن. ما در تولید هم باید اهل قناعت باشیم، همچنان که در مصرف باید اهل قناعت باشیم. حتی در خوندن و نوشتن و شنیدن هم باید اهل قناعت باشیم. مثلا قناعت از ارکان ایمانه. فرد افزون طلب روح ناآرامی داره. این روح ناآرام خب به دنبالش رذایل دیگه ای رو هم به وجود میاره. ما حتی حق نداریم هر علمی رو فرا بگیریم. هر علمی تقرب نمیاره، هر علمی به آدمی آرامش و سکینه نمیده. متاع اخروی و معنوی انسان نیست. در روایت از پیغمبر هم آمده که کسی که علمش افزون شود اما هدایتش زیاد نگردد فقط از خدا دورتر می شود. یه بحثایی شده در باید علم داره، حالا من انشاءالله اونا رو هم اگر فرصت کردین امسال، من دیدگاهشون در باید علم، علم دینی خیلی بحث داره. کسی بخواد مثلا رابطه چیستی علم و رابطه علم و دین از دیدگاهی سروش رو کار کنه، یه رساله است. خیلی بحثای مفصلی داره در باید علوم طبیعی، علوم انسانی. انشاءالله عمری باشه من اینا رو یه نظام میبیدم، یه وقتی خدمت رو مطرح میکنم. در باب علم خیلی بحث داره، علم نافع، علم زار. اصلا میگه ما علم بی سود و بی زیان نداریم. هر علمی یا زیان داره یا سود داره. هر علمی علم خونسا نداریم. توی بحث اخلاقش این نکات رو داره. اگر علمی به عمل منتهی شد میگه علم نافعه، اما اگه علمی به عمل منتهی نشد علم زاره. مثلا آدم علم اخلاقو بدونه ولی عمل نکنه بهش فایده نداره، علم زاره. علم باید منتهی به عمل بشه. اما خب حالا آیا هر علمی که منتهی به عمل بشه علم نافعه؟ اینجا اشاره نکرده. پس ما حتی در علم اندوزی هم باید اهل قناعت باشیم. حرص و ولع در کسب علم نداشته باشیم که شب هم میخوایی بخوابید خواب نگیریم که ای بابا این همه کار علمی دارم نتونستم. بعضی ها میگن ما میخواییم بخوابیم خوابمون نمیاد، از بس ذهن و مشغول بحث علمیمون هست و درگیر ذهنمون. میگیم مثلا این هم بحث علمی، ای کاش مثلا به جا 24 ساعت یه 30 ساعت مثلا 40 ساعت بود، میتونستیم مثلا بیشتر مطالعه کنیم. یه حرص و ولع آدم در کسب علم داره. این میگه نه خوب نیست، آدم باید یک روح آرامی داشته باشه و این با قناعت به دست میاد. در علم هم باید اهل قناعت بود، در ثروت هم باید اهل قناعت به هر چیزی. این یکی از بحث. بحث دیگه ای که باز داره درباره امر معروف و نهی از منکره که میگه از مراتب مجاهده در راه خداست. میگه وحدت امت و رهایی از تفرقه یکی از آثار بسیار مهم امر نهی از منکره. اگر جامعه اهل امر معروف و نهی از منکر باشه، وحدت امت هم تحقق پیدا میکنه. رهایی از تفرقه، هر جا دیدی تفرقه است بدون امر معروف و نهی از منکر نیست. اگر مردم به یکدیگر رسیدگی کنن، نسبت به امور هم بی‌اعتنا نباشن، خوب اینا دقت کنید، پیوستگی افزونتر میشه. خداوند هم در سوره آل عمران گفته بهترین امت مسلمانانی هستن که در میان مردم ظاهر میشن، به نیکی عمل میکنن، از زشتی باز میدارن. امر معروف و نهی از منکر جامعه رو حفظ میکنه، وحدت رو و انسجام رو فراهم میاره، دلها رو به هم نزدیک میکنه. و بهترین امت امتی است که اهل امر معروف و نهی از منکر باشه. البته امر معروف و نهی از منکر درجات داره، مراتب داره. از دل باید شروع بشه. اگر دیدی کسی کار منکری انجام داد، به لحاظ قلبی باید شما ناراحت بشی. بعضی هستن زبانن ممکنه با یک کسی درگیر بشن، اما قلبا نه، از اون کار خودشون میاد، خودشون هم عملن، عمل زشتن، اما دوست ندارن دیگر اون عمل زشت رو انجام بدن. توجه داری؟ بعضی پدر مادر هستن یه وقتای، حالا بعضی که سوالایی میفرستن از اون طریق ما شنیدی، که میگن مثلا پدر و مادر ما مثلا سیدای مبتذل گوش میدن، اون به ما میگن گوش ندید. یه بنده خدایی نقل میکرد، پدرش هم ظاهراً اهل علم بوده، گفته من دارم تحقیق میکنم. پسرش گفته خب منم میخوام تحقیق کنم. توجه دارید؟ خب اینجور اعمال و رفتارها طبیعتاً اثری نداره. دل اول بعد منکر و منکر بداند، بعد زبان و دست، و در نهایت نوبت به سلاح میرسد. خب اینا رو داشته باشید، بعد کارشون دارید. یعنی بعدم اسلحه بگیرید، در برابر منکر بایستید. البته ایشون اشاره هم داره که امر معروف و نهی از منکر با مسئله آزادی اجتماعی و سیاسی ارتباط داره، مخصوصا وقتی که بحث امر معروف حاکمان و اولیا میرسه که بسیار جدی است. و قرآن وقتی امر معروف مطرح میکنه، تفکیکی بین حاکم و محکوم و رعیت و والی نمیذاره. مطلقا امر معروف و نهی از منکر واجبه، نه اینکه امر معروف و نهی از منکر برای عموم مردم، اما برای حاکمان نه. حاکمان بیشتر باید امر معروف و نهی از منکر بشن، برای اینکه حاکمان بیشتر در معرض تزلزلن. تمسک به فرمایشات امیرالمومنین هم داره که در خطبه سفین به مردم میگه از گفتن سخن حق یا دادن مشورت عدل با من خودداری نکنید، زیرا من فوق خطا نیستم. بعضی از این عبارت امام استفاده کردن که مثلا امام خودش میگه من معصوم نیستم، ولی بعدش امام میگه مگر آنکه خدای مرا کفایت کند. این استثناء یعنی خدا مرا کفایت کرده، ولی به هر حال شما وظیفتون اینه که امر معروف و نهی از منکر بکنید. البته شخصی که امر معروف و نهی از منکر میکنه باید خوب بداند، باید بداند که خوب چیست، بد چیست، خوب کدام است، بد کدام است. خلاصه یه وقت امور زیبا رو با ذوق عامه یکی ندانن، ذوق عرف عام اینه دیگه، بعد میگن خب پس این معروفه یا منکره. ملاک منکر و معروف ذوق عوام نیست. بعد به هر حال دقیق تشخیص بدید که منکر چیست، معروف چیست، و شیوه های اجرای معروف از منکر رو بعد از نوع تعریف کنید. اینم نکته مهمی است. مثلا ما یه زمانی از یه طریقی میفهمیدیم چگونه باید امر معروف و نهی از منکر اجرا بشه. الان خب علم پیشرفت کرده، راه‌های بسیار خوبی وجود داره. مثلا یکی از راه‌های مبارزه با منکرات میتونه اینترنت باشه. خب یه عده اصلا از این طریق میتونی اینا رو هدایت کنی، فیلم سینمایی باشه، رمان نویسی باشه. خب الان شیوه‌های جدید در واقع اجرایی کردن امر معروف و نهی از منکر وجود داره، بعد از اینا استفاده کرد و اینا رو بعد تعریف کنیم. خدمت رو عرض کنم که بحث دیگه مسئله جهاده. جهاد در راه خدا هم از مهمترین تعلیمات ادیانه که مراتب و درجات داره. خوندن، کسب و کار، جنگ و مبارزه با نفس، اینا همه از مراتب مجاهدت فی سبیل الله است. و تحقق وعده خداوند در امر مجاهدت فی سبیل الله در تنها در گرو جهاد خالصانه و برای خداست. اگر نوشتن برای خدا باشه، اگر درس دادن برای خدا باشه، اگر درس خوندن برای خدا باشه، اگر مبارزه با نفس برای خدا باشه، اگر جهاد اصغر در میدان جنگ برای خدا باشه، این انسان در واقع وعده الهی تحقق پیدا میکنه، او قرب الله پیدا میکنه. به تعبیر خداوند سبحان، باید پا بر سر محبوبها گذاشت تا پاکی و نیت نصیب انسان شود. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مجاهدت یعنی پا نهادن بر خواهش ها و رنگ و بوی جهان را رها کردن و دست و پای عمل را و الف عمل را فرو بستن. مجاهدت شرط ورود به وادی هدایت الهی است. صبر مقوله اخلاقی دیگه است که باز مفصل در این کتابش بهش پرداخته. صبر همتای جهاد کردن است. بزرگان با گذشت بزرگ به توفیقات عظیم دست یافتند. صبر پیشگی بیشتر در برابر امور غیر اختیاری است. انسان در دایره اختیاراتش هم باید حسرت و اندوه و ندامت و شتاب زدگی خود را ضبط و مهار کند و اصولا واژه صبر هم به معنای حبس کردنه. اما چگونه سالک اگر اهل محبت باشد دیده سیر خواهد یافت و ترک تعلقات برایش امکان پذیر خواهد شد. عشق و محبت انسان را بر طریق ثواب نگه می دارد و به او خوشخویی و خوشرویی و اعتدال می بخشد. از امام باقر روایت شده که فرمود حل دین الا الحب. صبر با همه انواعش، یعنی صبر در مصیبت، صبر در طاعت و صبر در معصیت، به معنای نبازیدن خود است و با وقار در برابر حوادث روبرو شدن است. صبوری فقط در مرتبه از مراتب سلوک قابل توصیه است. صبر از آن نیمه راه سلوک است و پس از آن مراتب و منازل دیگری وجود دارد. صبر نه اولین منزله نه آخرین منزل. یه سری منازل رو باید سالک طی کنه تا به صبر برسه، بعدم تازه منازل بعدی هست. یک کار خوبی، یعنی یک متد خیلی جالب و دقیقی که آقای سروش در بحثای اخلاقیش به کار برده که واقعا برای من آموزنده است، اینه که ایشون وقتی میخواد یه مقوله اخلاقی رو معنا بکنه، میاد این مقوله رو با مقولای دیگه اخلاقی هم میسنجه. این خیلی مهمه. بعضی اصلا توکل رو یه جوری تفسیر میکنه که مثلا با توحید در خالقیت تعارض داره یا با اختیار انسان تعارض داره. دیدید مرمای مطهری در مقدمه‌ای که بر کتاب انسان و سرنوشت نوشته می‌فرماید یکی از مهمترین عوامل انحطاط و عقب ماندگی جامعه اسلامی تفسیرهای ناسواب و نادرستی است که از مفاهیم دینی مثل زهد و ورع و صبر و انتظار فرج و اینا شده. علت این تفسیرهای باطل چیه؟ اینه که این مفهوم با مفاهیم دیگر نیامده تفسیر بکنه. تفسیر مفاهیم اخلاقی و مفاهیم دینی سیستماتیک نیست. آیه سروش سعی میکنه سیستماتیک بعضی مفاهیم رو تفسیر کنه. مثلا درباره صبر میگه نباید صبر رو یه جوری تفسیر بکنید که صبر در اخلاق رو، که به تعطیلی عقل و تدبیر بیانجامه. صبر یک فضیلت اخلاقی است، ولی نافی فضیلت عالی اخلاقی که تعقل نیست. من صبر این نیست که تعقل نکن، تدبیر نکن. من صبر این نیست که کسی آمد به زور مال تو انبال تو بر بگی صبر بکنم کار نکنم کاری نداشون، نه تدبیر کن که بیا حقوق تو بگیری. توجه داری؟ صبر استقامت و مقاومت، گاهی خود استقامت مقاومت، گاهی خود نشستن انتظار کشیدن، گاهی خود مبارزه کردن، همه اینا جزء مصادیق صبره. این خیلی نکته خوبی است. صبر رو نباید جوری معنا کنید که با تعقل و تدبیر تعارض پیدا بکنه. صبر رو یه جور معنا نکنید که با علیت مثلا تعارض پیدا بکنه. اینم مفهوم سهو. مفهوم توکل باز یکی دیگه از مفاهیم قرآنی و معارف دینی است که در حال در دین برش تأکید شده، ایشون هم چند جا بهش پرداخته. من یادم اون زمان این بحث‌های های سروش تو رادیو پخش می‌شد، حالا یادم نیست چه تاریخی بود ولی من مقید بودم اون زمان گوش می‌دادم از رادیو. یادم بحث توکلش دقیق خاطرم هست که بحث می‌کرد، می‌فرمود که توکل پناهنده شدن به خداست، تفیض امر الالله. اما بعضی صوفیان یه جوری معنا کردن توکل رو، به معنای رها کردن همه کارها و سپردن همه امور به دست خدا، و به این معنا که دیگه شخص هیچ مسئولیتی نداره. میگه فرق است بین عمل متوکل و غیر متوکل. متوکل حتی اگر بیمار باشه باید به طبیب مراجعه کنه و این منافاتی با توکلش نداره. اگر میخواد ساختمون رو بسازه باید از بنا کمک بگیره، گرمش میشه باید مثلا یا سردش میشه لباس مخصوص بپوشه. خلاصه در این حال فراموش نکند که مسبب الاسبابی هست. توکل به معنی نفی اسباب میانه نیست. بعد البته یک بیانی از فیض کاشانی و ملا مهدی نراقی نقل میکنه که میگه این دوتا به تبع از غزالی برای توکل، برای توکل اعتقادی سه مرتبه قائل شدن. چون اصلا بعضی هم معتقدن توکل یک مفهوم اعتقادیه، گفتن توکل اعتقادی سه مرتبه دارد. انسان در مرتبه اول توکل خداوند را به منزله وکیل، امین و کاردان میداند. شخص متوکل در مرتبه دوم مانند کودکی است که به مادرش تکیه می‌کند که تنها پناهگاهش است، و شخص متوکل در مرتبه سوم خود را همچون مرده‌ای در دست غسال می‌یابد. یعنی فرد هیچ اراده و شعوری ندارد. نراقی اسباب و عوامل طبیعی را منافاتی با توکل نمی‌داند، اما اسباب وهمی را مجاز نمی‌شمارد. اسباب وهمی، اسبابی که موهوم و نفعن، معلوم نیست که حالا این نفعی میرسونه یا نمیرسونه. و بعضی حیله ها، علم مکانیک رو قدما اسمشو میذاشتن علم الحیل. علم الحیل یا علم مکانیک علومی بوده که به صورت وهم میگفتن این نتایجو داره اگر استفاده کنی، یقین یا اطمینان آور نبودن. طبق فتوای این بزرگان توکل با علم الحیل منافات داره، نباید از مثلا علم مکانیک و علم چی استفاده کنی، مثلا علوم تکنولوژی و فناوری استفاده کنی، این منافات داره چون اینا مثلا علوم، حالا تعبیر داره، دقائق و تدبیر و الابداع، که ما بعضی ابداعات و تکنولوژی اینا رو با توکل منافات میدونستن. حالا من اخیراً مراجعه نکردم ببینم واقعا جناب ملا مهدی نراقی یا فیض کاشانی یا غزالی همین نظر رو دارن یا نه. به هر حال حاصل سخن اینه که توکل یک معنای اعتقادی دارد که منبعث از توحید است، اما نباید تنها به حوزه اعتقادی محدود شود. مدیریت و تدبیر، مدیریت و تدبیر دسته ای از امور عالم بر عهده آدمیان است، و توسل جستن به اسباب قطعی و حتی موهوم با توکل منافاتی ندارد، هرچند توسل به اسباب موهوم و نفع خلاف عقل است. اینو نظر آقای سروش ها. آقای سروش میگه من برخلاف نظر غزالی و نظر عرض کنم فیض و نراقی معتقدم حتی توسل که به اسباب موهوم هم منافاتی با توکل نداره. بحث رزق رو باز مطرح میکنه که انسان سعادتمند کسی است که قناعت رو در زندگیش مبنا خودش بسازه، معنای رزق رو خوب بفهمه. مال حرام رزق نیست، عذابه. بعد وقتی میگن رزق، رزق رو فقط به پول و خوراک و پوشاک اختصاص ندید. عمرم رزقه، علمم رزقه، جمالم رزقه، کمالم رزقه، استعدادم رزقه، بعضی حافظه خوبی دارن، بعضی قدرت تحلیل خوبی دارن، بعضی مثلا توفیق دارن مثلا با دغدغه دینداری دارن. خب این همه رزق الهیست، رزق فقط تو خوراک و پوشاک نبینید، رزق مقدره. قانع بودن به رزق معناش این نیست که دنبال رزق نری، یا اگر ظالمی اومد اموال تو غصب کرد حق تو نگیری. رزق در واقع اون چیزی است که آدمی از اون برخوردار است، نه اون چیزی که دارد. ما باید بیش از اون که طالب رزق بیشتر باشیم، باید نگران اسراف نعمت‌های الهی باشیم. نکته خوبی داره ها. سر این که برخی مردم از رزقشون ناراضین این است که نعمت‌های معنوی خود رو نمی‌شناسن. یه نعمت مادی گیرشون نمیاد، نصیبشون نشده، این قلت قلت میگه این همه نعمت مادی خدا بهت داده. نعمت زیاد خواستن بد نیست، اما در برابر تمام این نعمت ها مسئولیم. کمی و زیادی نعمت های دنیا رو نباید به معنای عزت یا ذلت نزد خداوند دانست. بعضی مثلا ثروت خوبی داره، جا و مقام و اعتبار، خیلی خدا بهش خیلی عزیزه. نه، فقدان نعمت هم دلیل بر ذلت نیست. مفاهیم دیگه مثل دعا، مثل توبه و مقوله های دیگه هم باز داره که من دیگه اینا رو بحث نمی کنم. این حاصل مباحث اخلاق درون دینی است که آی سروش طرح کرده. ما جلسه بعد انشالله به آسیب شناسی و نقدهایی که داریم میپردازیم و اگر عمری بود بحث بعدی رو شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.